بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1384 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عقد فضولی بنابر صحتش با اجازه بعدی یک کمبودی دارد که باید ترمیم بشود. اونا که قائل به بطلان عقد فضولی بودند در این بحث ورودی ندارند، برای اینکه اونا عقد فضولی رو اصلا لغو میدونن. اجازه بعدی نسبت به یک امر لغو کارساز نیست. اما کسانی که عقد فضولی را با اجازه بعدی تصحیح می‌کردن و فتوا به صحت تحولیش می‌دادن، اینا درباره کیفیت تأثیر اجازه بعدی اختلاف دارند که آیا در ظرفی که عقد واقع شده است تملیک و تملک حاصل می شود، آثار عقد پدید می آید، یا در ظرفی که اجازه حادث شده است. سرش این است که بنابر صحت عقد فضولی و توقفش بر اجازه، گفتن بین عقد و اجازه رابطه است. اجازه یک امر اجنبی و بیگانه نیست. رضایت مالک یه امر بیگانه ای نیست، حتما با عقد مرتبط است. این مطلب اول. بعد گفتن میکه ارتباط دو نوع ترسیم شود، یا عقد را باید به اجازه مرتبط کرد، یا اجازه را به عقد مرتبط کرد. اگرچه اون چه عقد به اجازه مرتبط شد، نتیجهش قول به نقل است، یعنی در ظرف اجازه این عقد مؤثر می شود. اگر اجازه به عقد مرتبط شد، نتیجهش کشف است، یعنی در ظرف عقد اثر واقع شده است. وگرنه هیچ پیوندی بین عقد سابق به اجازه لاحق نباشد، این معنیش است که رضا هیچ دخالتی ندارد. چون بین اینها ارتباط است، این یک مطلب. ارتباط هم یا به این است که عقد مربوط به اجازه می شود، نتیجهش نقل است، یا اجازه مرتبط به عقد می شود، نتیجهش کشف است. هر کدام باید در ظرف دیگری با دیگری مرتبط باشد. پس در مقام ثبوت هم نقل تصور دارد هم کشف، منتها در مقام اثبات، در مقام تصدیق بعضی ها کشف محال دونستن، بعضی نقل محال دونستن، بعضی ها کشف رو برخلاف عدل دونستن، بعضی ها نقل رو برخلاف عدل دونستن، مانند. خب سر دوران امر بین القولین این است که بالاخره بین عقد به رضای بعدی باید پیوند باشد. یا عقد رو میکشیم میاریم در زمان رضای بعدی نتیجهش نقل است، یا رضا را میکشیم میبریم در زمان عقد نتیجهش کشف است. این مربوط به کیفیت استدلال عقلی و نقلی است. مطلب بعدی آن است که اونا که قائل به کشفن، برخی ها قائل به کشف حقیقی هن، برخی ها قائل به کشف حکمی. کشف حقیقی معنیش نیست که این رضای بعدی کاشف است که حقیقتا در همون زمانی که عقد واقع شده است اثر کرده بدون کمترین توقف. کشف حکمی این است که حقیقتا عقد اثر نکرده، آثارش رو بار میکنیم تعبدن، یا بنا غلا برون است و شارع امضا میکنه. کشف حکمی خواهد آمد، اما در ترسیم کشف حقیقی بین صاحب نظرانی که فتوا به کشف دادن اختلاف است در تقریر این ادله. حالا چند جور تصور می شود که بعضی از اینها با اصل مبنا سازگار نیست و باطل است، بعضی از اینها با مبنا و اصول گذشته سازگار است ولی دلیلی بر اثبات اونها نیست. کشف حقیقی معناش این است که این اجازه و رضایت بعدی کاشف از آن است که حقیقتاً اون عقد در زمان وقوعش مؤثر بود. ترسیم این کشف حقیقی یا به این است که ما بگوییم تمام نصاب برای مبادله مال به مال، تملیک و تملک، عقد است. غیر از عقد، یعنی غیر از ایجاب و قبول، خواه قولی خواه فعلی به صورت معتاد، هیچ چیزی دخیل نیست. چون که ظاهر آیه اوفو بالعقود هم همین است که عقد مؤثر است، بعد العقد طرفین مأمور به وفاین. اوفو بالعقود نمیگوید اوفو بالعقود و بالاجازه و بالرضایه، اوفو بالعقود مع الاجازه مع الرضایه. در عقد که به نساعت واقع شد وفا کنید. این اجازه بعدی کاشف آن است که اون عقد به نصاب قبلی رسیده بود، به تمامیت رسیده بود، در همون ظرفی که واقع شد مؤثر بود، اثر انتام ما. این میشه کشف حقیقی. این معنا ثبوتاً ممکن است ترسیم داشته باشد ولی اثباتاً دلیلی بر اون نیست، بلکه دلیل بر خلاف اوست. زیرا صرف ایجاب و قبول، صرف بعت و اشتریتوی قولی یا صرف تعاطی متقابل یا اعطا و اخذ متقابل که مملک نیست. چه طرفین راضی باشن نباشن، اجازه بدن اجازه ندن. نه تنها دلیل نداریم که صرف ایجاب و قبول تمام المؤثرن، بلکه به استناد آیه سوره نساء این ایجاب و قبول جزء مؤثر است. بلکه فرمود لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتاً عن تراض. اگر تجارت مع رضای شد و اگر رضای مع تجارت شد میشه عقد، اونگاه اوفو بالعقود. اگر رضایت بود و تجارت نبود تصرف جایز است ولی نقل و انتقال نیست. مثل اینکه کسی معزون است، رو فرش کسی نماز بخونه، در خونه کسی چند روزی که او نیست رفته مسافرت زندگی کنه. بله، او ما ملکت و مفاتحه او همینه. وقت کلید را همسایه به همسایش میداد، میگد این چند روزی که من نیستم این خونه در اختیار شما، یعنی میتوانید استفاده کنید، بشینید نماز بخونید، بخوابید، بمانند. اما معنیش نیست که میتوانید بفروشید. که رضایت مجوز تصرف است نه مجوز تملیک. پس یه رضایت باید باشد و یک تجارت. اگر تملیک بود، تجارت بود، بدون رضایت اثر ندارد. رضایت بود بدون تجارت هم اثر ندارد. پس گرچه ثبوتاً ممکن است تمام الاثر مال عقد باشد، یعنی مال ایجاب و قبول، ولی اثباتاً نه تنها دلیل بر اون نداریم بلکه دلیل بر خلافش اقامه شده است. به اون تجارتن ترازه حالا رضایت را شارع مقدس امضا کرده است. بنابراین اگر چون چه عقد به تنهایی تمام المؤثر باشد، معناش این است که رضایت اجنبی است، در حالی که اثبات این کار آسون نیست بلکه دلیل برخلاف داریم. پس کشف حقیقی به این معنا صحیح نیست. کشف حقیقی را بچه شرط متأخر ترسیم بکنیم، اونم درست نیست. مثلا بگوییم به این که این عقد مؤثر بودنش مشروط به رضای مالک است. ما قبول داریم که رضایت باید باشد تا تجارت اثر کند، لیکن این شرط که بعدن بیاید او مشروط قبلا اثر کرده است. شرط متأخر رواست، یعنی عقد بخواهد مؤثر باشد، مشروط به آن است که رضایت باشد، ولو رضایت بعد بیاید. وقتی این حرف رو شما باز میکنید، معناش این است که رضایت شرط است در حوزه شریعت و تجارت و عقد مشروط است در همین حوزه شریعت، لکن اون مشروط بدون شرط اثر میگذارد. این معنیش جمع نقیزه این است. چرا؟ برای اینکه اگر تجارت اثر گذاریش مشروط به رضایت است، یعنی رضایت دخیل در تأثیر است، پس بدون رضایت این تجارت اثر ندارد. این یک. و اگر بدون رضایت این تجارت اثر داشت، مؤثر بود، یعنی جمع بین نقیزن این دو. معنی جمع بین نقیزن این است که یک شی هم هست هم نیست، هم اثر دارد هم اثر ندارد. اگر تجارت بدون رضایت اثر دارد، یعنی رضایت دخیل نیست. و اگر رضایت شرط تأثیر است، یعنی رضایت دخیل هست. پس رضایت هم دخیل است هم دخیل نیست. این جمع نقیزه. و هرگز نه. پس این ثبوتن هم محال است، اثباتن هم محال، دلیل نداریم. و اگر ظاهر بعضی از امور این باشد، باید او رو توجیه کرد، چون برخلاف عقل است. ثبوتن ممتنع، اثباتن ممنوع، چیزی که این چنینه. اما اون قسم اول، ثبوتن ممکن، اثباتن ممنوع، یعنی ممکن بود که خود عقد اثر کند، شعار مقدس بگه عقد اثر داره، رضایت کاشف از آن است، هیچ اثری ندارد. ولی خب ما در مقام اثبات چنین چیزی نداریم، بلکه در برخلاف داریم. اما قسم دوم، ثبوتن ممتنع، اثباتن ممنوع، میمونه قسم سوم. قسم سوم شرط متأخر این است که ما این رو توجیه بکنیم، بگیم به این که اجازه بعدی و رضایت بعدی این شرط هست، اثر دارد، لکن اون چه که باعث تمامیت نصاب عقد است، وصف تعقب است. یعنی عقد سابق با اجازه لاحق منشأ انتزاعی وصف است، که ما وصف تعقب را از عقد سابق انتزاع میکنیم. اگر الف سابق بود با لاحق بود، از الف وصف تعقب انتزاع میشود، که الف مما یتعقبه البا، الف متعقب بالباست، با در عقب دنبال الف رخ میدهد. خب این وصف تعقب با الف هست، مقارن الف هست، از او دو جدا نیست. اگر ما برای با سهمی قائل بودیم و بدون با الف مؤثر بود، بازگشت این شرط متأخر به وصف متعقب است که وصف شرط مقارن است. یعنی الف بخواهد اثر کند، شرطی دارد. اون شرط چیست؟ شرطش این است که با بعدن بیاید. خب اینی که باز میکنید، معناش این است که شرط تأثیر الف اتصاف او به تعقب است، و همکنون متصفه به تعقب دیگه. هم مثل این که وصف سابق داشته باشه، همکنون این متصف به سابق دیگه. وقتی با بعدن میآید میشود لاحق، الف همکنون سابق است، متصف به سابق است. متصف به سابق بودن، متصف به تعقب بودن، این وصف مقارن است. اون لاحق بعد میآید، وگرنه اتصاف سابق به سابق مقارن اوست. ما این کار رو بکنیم. وقت شواهدی هم که در باره اقصال مستحاضه و امثال ذالک است، این رو بازگو میکنن که اگر غسل روز جمعه که وارد شده است در پنجشنبه مشروع باشد، معنیش این است که این غسلی که مشروط به روز جمعه است ما قبل از جمعه انجام بدیم، یعنی روز پنجشنبه. خب شما که میگید فتوا بر این است که غسل روز جمعه را در بعضی از موارد جمعه پنجشنبه میشه انجام داد، توجیهش به همین وصف تعقب دیگه، برای اینکه وقت وجوبش، شرط وجوبش، ظرف وجوبش، اینا همه بعد است. شما ظرف استحبابش، برجهانش بعد است. شما به چه دلیل روز پنجشنبه و روز غسل جمعه میکنید؟ میگید روز پنجشنبه متصف به تعقب است، یا نظیر همون صحت صوم مستحاضه با غسلی که در شب بعد انجام میدهد، یا حتی با صحت صوم با غسلی که بعد از طلوع انجام میدهد. این مواردی است که برخی ها قائل به شرط متأخرن به همون قسم دوم که عرض میکنیم که گفتن غیر معقول است، بعضی خواستن توجیه کنن، بعضی همون روایات را به وصف تعقب برمیگردونن. مرحوم صاحب جواهر اگه فرمایشش قابل توجیه نباشد، به تأویل نشود، همون قسم دوم است که این قسم دوم را گفتن ثبوتن ممتنع و اثباتن ممنوع. ظاهر فرمایش بعضی از عبارت صاحب جواهری است که ما شرط متأخر داریم. چرا شرط متأخر داریم؟ برای اینکه در لسان تکوین، در حوزه تکوین، گرچه شرط متأخر معقول نیست ولی در شرعیات معقول است. این اگر به وصف تعقب برنگرده، یا این شرط ها و علت ها به علامت ها برنگردن، ظاهر فرمایش مرحوم صاحب جواهر مراد باشد، نقد مرحوم شیخ و امثال شیخ وارد است. عبارت مرحوم صاحب جواهر اینه، حالا اصل عبارت اشاره بخوریم تا ببینیم که اگر این تأویل پذیر نباشد، اونگاه نقدی که مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان الله علیهم وارد است. در جلد 22 جواهر صفحه 285 برام صاحب جواهر میفرمان به اینکه سم به ان الاغوا کون الاجازت المتعقبت للعقد و غیرهی مما یعتبر فی الصحه کاشفت وفاقا لصریح الشهیدین و غیره ما بل فی الریاض انها الاشهر. اینکه در تلیعه بحث از شد که مرحوم شیخ دارد که اکثر این است و بعضی ها میگن اشهر این است، همین فرمایش هم صاحب جواهر که گاهی تعبیر میشود اکثر علما فتوا دادن، گاهی میگوید اشهر بین علما این فتواست. بل فی الریاض انها الاشهر کما ان مجمع البرهان فذهب الاکثر. اگر بگیم فقها میگیم اکثر فقها، اگر بگیم فتوا بگیم اشهر فتوا این است. خب این رو ایشون بازگو میکنن، بعد میفرمان به این که سهم اجازه مثل اذن سابق هست تا برسد به اینجا در صفحه 286 این سالم از معارضت ما دل على اشتراط رضا المالک است، بعد احتمال کون المراد من شرطیتی فی المقام المعنى الذي لا ينافي سببیت المزبوره و هو شرط الكشفی الذي لا مانع من تصوره فی العلل شرعیت التي هي بحکم العلل العقلیه ان لم يكن هناك من الشرع ما يقتضي خلاف ذلك. یعنی نظام اسباب و شرایط شرعی، نظام اسباب و شرایط عقلی است. یک تفاوت این است که در نظام شرعی تخصیص راه دارد، تقیید راه دارد، در عقل تقیید راه ندارد. اگر یک جایی شارع مقدس تخصیص زد، تقیید زد، ما اونجا به شرط متأخر قائلیم و مانند آن که فرمود باب شرط الکشفی که الذی لا مانع من تصوره فی العلل الشرعیه التی هی بحکم العلل العقلیه الا لم یکن هناک من الشرع ما یقتضی خلاف ذلک کما جاء فی تقدیم غسل الجمعه یوم الخمیس الذی هو شبه تقدیم المسبب علی السبب. روز جمعه که فرا میرسد این سبب استحباب غسل است. خب هنوز سبب نیامده، روز پنجشنبه شما غسل مستحب انجام بدید یعنی چی؟ یعنی مسبب بر سبب مقدمه دیگه. اینجا چون دلیل داریم عیب نداره. اگر منظور مرحوم صاحب جواد این است که در این گونه از موارد که دلیل داریم سخن از سببیت و مسببیت نیست، علت به علامت برمیگرده، وقت نقد مرحوم شیخ و امثال شیخ برایشون وارد نیست. اما اگه منظورشون این است نه، علت به علامت بر نمیگردد، علت همون علت است منتها در حوزه شر، معذالک هنوز علت نیامده معلول میآید دلیل خاص، همون این دیگه معقول نیست. شما یه حرفی بزنید که بعدی قبلی رو تخریب نکنه. شما با حفظ علیت میگویید به این که چون شارع مقدس اینجا فرمود عیب ندارد که معلول قبل از علت باشد، مسبب قبل از سبب باشد. خب سبب استحباب غسل آمدن جمعه است، هنوز روز جمعه نیامده، روز پنجشنبه شما فتوا میدید به استحباب غسل با حفظ علیت. خب اگه گفتید نه روز جمعه علامت است نه علت، خب بله قبل از این علامت شارع مقدس ممکن از راه دیگر حکم بکند به استحباب غسل. اما اگر قبول کردید که در حوزه شرع روز جمعه علت استحباب است، سبب استحباب است، باید قبل از سبب مسبب بیاید، بلی که بید الا مخرجه به دلیل، الا مخرجه به دلیل با حفظ شرطیت و علیت و سببیت که معقول نیست. اینجاست که فرماش مرحوم شیخ و امثال شیخ برشون وارد است، الا مخرجه به دلیل. مواردی که شما ذکر میکنید اینه که مرحوم شیخ دارد که تکثیر امثله که مشکل حل نمی کند، برای همینه. شما یه مثالتون اینه که غسل روز جمعه روز پنجشنبه انجام بدید، یه مثالتون اینه که روزه امروز که مشروط به غسل است صحیح است، شرط صحتش که غسل است شب می آید، صوم مستحاضه که امروز واقع شد این روزه صحیح است، صحت این مشروط به غسل است، خب شرطش کی می آید؟ شرطش بعد می آید. اگر چیزی شرط صحت شد یعنی دخیل در صحت است، یعنی بدون اون شرط صحت حاصل نیست. و شما هم میگید صحیح است هم میگید اون که نیامده دخیل است، این بازگشتش به تناقض دیگه. جمع نقیزه در هر حوزه‌ای باشد محال است. این سه چهار عبارتی که ایشون در صفحه 286 و 287 دارن همین است. در صفحه 287 هم به این صورت دارن میفرمان که بل لیست العلت تامه الا حصول المقتضی و شرایط و ارتفاع الموانع، فمتا حصلت حصل المعلول ولا یتأخر عنها کما هی لا تتأخر عنها. انفکاک علت و معلول محال است، همونطوری که علت از معلول جدا نیست معلول هم از علت جدا نیست. بل لا یتصور الکشف فی شرایطها بالمعنى المزبور و قد عرفت الفرق بینها و بین ما نحن فیه من العلل الشرعیه التي لا غرابه فی تاخر الشرایط فیها فی عبادت ولا معامله لكن علی البشر المزبور. بله در نظام تکوین ما قبول داریم انفکاک علت و معلول محال است، علت باشه معلول نباشه محال است، معلول باشه علت نباشه محال است، اینا رو ما قبول داریم. ولی قرابتی نیست، بعدی نیست که در حوزه شریعت این انفکاک پدید بیاید، مشروط باشد شرط نباشد، مسبب باشد سبب نباشد، اون جلو بیفتد این دنبال بیفتد، این جلو بیفتد اون دنبال بیفتد، اینا عیب ندارد. اگر فرمایشون این است که اینها علت نیستن در حوزه شرع، بله اشکال وارد نیست. اما اگر فرمایشون که با اینکه در حوزه شریعت علت شرعیان تمام و سبب در حوزه اعتبار معذار تفکیک جایز است، این معقول نیست. در دو سه سال قبل بحث شد به این که حساب تکوین را با اعتبار نباید خلق کرد. اون بحث عمیق بود، الان هم به قوت خودش باقی است. اون بحث بر این است که ما دو تا حوزه داریم، حوزه تکوین و حوزه اعتبار. در حوزه تکوین علل و معلولات و شرایط و موانع خاص خودش داره، در حوزه اعتبار هم به شرح ریزن. اگر چیزی در حوزه اعتبار سبب شد یا شرط شد یا مانع شد، الا و لابد اثر خود را در حوزه اعتبار داره. اما نباید وقتی ما اعتباری حرف میزنیم، یعنی بحث اصولی داریم، بحث فقهی داریم، تکوینی فکر بکنیم، مثل کاری که مرحوم آخوند صاحب کفایی کرده. خب این بزرگوار برای اثبات وحدت موضوع به قاعده الواحد تمسک کرده. اون الواحد واحد حقیقیه. شما یه تلی از مسائل رو دارید، صدها مسئله دارید، این که وحدت ندارد. این رو جمع کردن، دوی جا نوشتن، یه جا صحافی کردن، اسمش رو گذاشتن علم اصول. مگه علم اصول یه امر واحد حقیقی نظیر واجب تعالی است که مصدر باشه برای واحد حقیقی؟ این میگه چون این علم واحد است، هدفش هم باید واحد باشد برای قاعده الواحد. اصلا هیچ ارتباط علمی ندارد، سبقه علمی ندارد. این علم اصول صدها موضوع است، صدها محمول است، صدها مسئله است، واحد نیست. یه اسمش گذاشته یه علم. اونی که اونا میگن واحد حقیقی رو میگن. واحد حقیقی بیش از یک محصول ندارد. بله، حالا یا درست یا نادرست. کسی اصولی حرف بزنه، فلسفی فکر بکنه، نتیجه همین. این رو سیدن استاد رضوان الله امام تو تقریراتش اگه ملاحظه فرمایید، در تو بحث که مخصوصا داشتن، بالاخره میگه شما یا اصولی حرف بزنید و اصولی فکر بکنید، یا فلسفی حرف بزنید و فلسفی فکر بکنید. اصولی حرف میزنی، فلسفی فکر میکنی، همین در میاد دیگه. اونی که گفتن الواحد و لا یستر و مهن الواحد، یعنی الواحد الحقیقی. لا یستر یعنی لا یوجد صدورا حقیقیا تکوینیا ای وجودا الا الواحد الحقیقی الموجود، حوزش حوزه تکوین. شما آمدید این علم اصول را جمعاً که صدها موجوده، اونم اعتباری است که یه دونش هم موجود نیست، موضوعاتش اعتباری، محمولاتش اعتباری، نسبش اعتباری، مسئلش اعتباری، صدها امور اعتباری که اعتباری به توان چند است، این رو آمدید مشمول قاعده الواحد کردید. اونی که در 3-4 سال قبل بحث شد این بود که تکوینیات حسابشون جدا، اعتباریات حسابشون جدا. ولی در حوزه اعتبار اگر ما آمدیم فتوا دادیم که الف سبب باست، در این حوزه نباید فتوا بدیم که این مسبب جلوتر از الف راه دارد، یا ممکنه الف باشد با نباشد، که تفکیک بین سبب و مسبب باشد. تفکیک بین سبب و مسبب در هیچ حوزه جایز نیست. جمع ضدین در هیچ حوزه جایز نیست. یعنی مثلا در آن واحد این کالا را این فروشنده هم به ضد بفروشد هم به امر بفروشد، در آن واحد این میگن جمع متنافی این است، هم به ضد بفروشد هم به ضد نفروشد، این جمع بین متنافی این است. نمیشود گفت که چون امر اعتباری جمع ضدین، جمع مثلین و امثال ذلک جایز است. یا بگوید این کالای واحد را در آن واحد دو بار به زید فروختم، دو بار که بشه دو تا بی، خود دو تا بی جمع مثلین است. شما چی رو محقق کردی؟ اگه مثلانن باید متمایز باشه، چون میزی در کار نیست پس مثلان نیستن. بازگشت جمع بین مثلین به جمع بین تناقض نقیزین است. یعنی جمع مثلین که ذاتاً محال نیست، جمع ضدین که ذاتاً محال نیست، دور که ذاتاً محال نیست، بازگشت همه محالات به جمع بین نقیزینه. خب اگر چه فرق نمی کند به این که چه حوزه اعتبار باشه چه حوزه تکوین، فتحصله. اونی که در سال 80 که نگفته شد این است که کسی که اصولی حرف میزنه باید اصولی فکر بکنه، فقهی حرف میزنه باید فقهی فکر بکنه. حالا حوزه فلسفه شد فلسفی حرف بزنه فلسفی فکر میکنه. اما اینجا بیاد فقهی حرف بزنه یا اصولی حرف بزنه فلسفی فکر بکنه، این خلط تکوین و اعتبار. مرحوم شیخ رضوان الله به صاحب جواهر خب ارادت بیشتری داره نسبت به دیگران، و به فرمایشات صاحب جواهر هم خیلی آشناست. فرمان این چی که شما فرمود میگه در شرعیات ایره، میگه در شرعیات جمع نقیزه این جایزه. شما که فتوا میدی شرط متأخر جایز است، بازگشتش میشه به نقیزه دیگه. چرا؟ برای اینکه وقتی گفتی شرط متأخر جایز است، شرط یعنی چی؟ یعنی چیزی که بدون او مشروط اثر ندارد. این یک. وقتی گفتید شرط متأخر جایز است یعنی چی؟ یعنی مشروط بدون شرط اثر دارد. یعنی مشروط بدون شرط اثر دارد، مشروط بدون شرط اثر ندارد. این جمع نقیزه. بله.
اینجا هم ما میگیم که در همه جا به اصطلاح شرط قبل از مشروطه، اونجا اشاره مقدس یه سری احکام مثل
بله مقدس. اگر ما تو امور نقلی باشه بله، اما عقلیت الاحکام لا تخصصو. شما نمیتواند بگید که همه جا دو تا چهار تاست الا اینجا. اون دلیل رو با توجیه کنید. این فرمایش مرحوم شیخ تو همون قسمت قطع رسال همین است که اگر چون چه دلیلی برخلاف حرف عقلی بود، یو اول او یو تره، یا ای رو تعویل میبرن یا طرحش میکنن، یا اولا اینه که بگیم علمشو به اهلش واگذار کنن. اگر یه چیزی نقلی بود مثل وجوب فرونشه، حرمت فرونشه، فرونشه حرام است، اکل میته حرام است الا در حال استراف، یا ربا حرام است، یا لا ربا بین الوالد و الولد علا اشکاله، یا بین الزوج و زوجتی علا اشکاله، یا فلون چیز حرام است مگر اینکه در حال سهو رفع امتی تسعت اشیایی که هم سهو و نسیان این هاست، بر این هم تخصیص بردار است، تقیید بردار است مانندان. اما وقتی یه چیزی عقلی شد، اگر شارع مقدس این رو شرط قرار داد، یه وقت هست بگه در اون فضا این شرط نیست، خب بسیار خوب، این میشه تخصص نه تخصیص. با حفظ شرط بودن معنیش اینه که این دخیل در مشروط است و مشروط بدون این اثر ندارد. یک. وقتی استثناء خورد یعنی این شی با اینکه دخیل است، من میگم در اینجا دخیل نیست، خب بس بگو اینجا دخیل نیست، اینجا شرط نیست، نه اینکه اینجا شرط است و دخیل نیست. اگه گفتی شرط است و دخیل نیست، یعنی هم دخیل است و هم دخیل نیست. نه نه، ما هر جا مشکل شدیم به متن دلیل مراجعه میکنیم. اگه عقلی بود میگیم این به تخصص برمیگرده، اگه نقلی بود میگیم به تخصص برمیگرده. دیگه نمی شود که اون اصل را حفظ کرد که این هم شرط است و دخیل است، با اینکه شرط است و دخیل است اینجا دخیل نیست. اینو نمیگیم، میگیم شارع مقدس شرطیت را از اینجا برداشت، یعنی اینجا شرط نیست، خب میشه تخصص. نه که اینجا هم شرط است و هم دخیل نیست. فرمایش مرحوم شیخ نسبت به صاحب جواهر رضوان الله علیهما این است که شرعیات در حوزه خودشو مثل عقلیاتن. ما بالاخره یه نظم علمی داریم، این چی نیست که باری به هر جد فهم فی امر مریض باشد، که فقه هم برای خودش یه نظم علمی دارد دیگه. اگر یه چیزی سبب شد یعنی مسبب قبل از او قرار نمیگیرد. و جریان غسل جمعه در روز پنجشنبه هم فرمود راه خاص خودش دارد، که اونجا چی مستحب است، به چه نیت شما غسل بکنید و مانند آن. نه اینکه سبب رجحان جمعه است، این یک. با اینکه سبب رجحان جمعه است و تا جمعه نیامده، سبب رجحان نیامده رجحان ندارد، معذالک روز پنجشنبه غسل رجحان دارد. این جبه نقیزه اینه. بازگشتش یا به تخصص است که در اینجا سببیت نیست، شرطیت نیست به مانند آن، یا راه های دیگری دارد. بسیار خوب، پس در ظرف استقرار پنجشنبه میشه سبب، این درست میشه تخصص نه تخصیص. تخصیص معناش اینه که روز جمعه سبب رجحان است بلا غیر، پنجشنبه هیچ سببیت ندارد. بسیار. کسی که آب نداره برای میدونه روز جمعه آب گیرش نمیاد، باید بگید که معذور است دیگه، تموم شده رو. حالا یا تیمم بکنه اگه تیمم در این گونه از امور مشروع بود، وگرنه خب خیلی از مستحبات است انسان دسترسی ندارد، ازش محروم. نه، عقل اعتباریات وجود آورد که مشکل خودش حل کنه. اصلا این به فتوای عقل است ما داریم زندگی میکنیم. شما اگر عقل را بردارید میشه فهم فی امر المریج. اعتباریات را خود عقل تنظیم کرده است. این یکی از مسائل تقسیمی عقل است که الموجودو اما تکوینیون و اما اعتباریون. عقل مرجع تقلید همه این اموره. موجود یا حقیقی است یا اعتباری را عقل در حکمت متعالی تثبیت کرده است. مثل که مبد الموجود اما مادیان و اما مجرد، اما ریاضیان و اما طبیعی، این موضوعات را او تنظیم میکند، بعد به صاحبان علوم جزئی میدهد، اون معقول ثانی را به منطقی میدهد، میگوید درباره او بحث بکن، اجرام طبیعی را به حکیم طبیعی میدهد، میگوید درباره او بحث بکن، کم ریاضی را به صاحب ریاضیات میدهد، میگوید دربارش بحث بکن، تجرد نفس و سعادت و شقاوت را به عالم اخلاق میدهد، میگوید تو در فن اخلاق از او بحث بکن. همه اینها وامدار اون مائده عقلی هست که لولا العقل این ستون که نباشد همه میریزد. تکیگاه همه این امور به اون پشتوانه عقلیه. اون وقت عقل میگوید الموجود و اما تکوینی و اما اعتباری. موجود اعتباری را به فقه و اصول میدهد، میگه شما دربارش بحث بکن، موجود تکوینی را به صاحبانش میدهد، میگه دربارش بحث بکن، اما مخلوط نکنید، حوزهاتون را مخلوط نشد. عقل میگوید که شما ناچارید منظم زندگی کنید، وگرنه میشه هرج و مرج. بالاخره شما باید یه راهی تجربه کنید، یا نظیر بعضی از کشورهای غربی بگه تمام راننده‌ها با دست چپ برن، یا نظیر بعضی از کشورها دیگه بگه تمام راننده‌ها دست راست برن. یه نظمی داشته باشید، بگید هر جا چراغ سبز است نباید برید، چراغ قرمز است باید برید. بسیار خوب، اینجور بگید، یه چیزی رو قرار بذارید که کارتون منظم باشه، ببینید چی با ذوقتون سازگارتره، چی با رسوم و سنن و آداب و فرهنگتون سازگارتره. دیدید چراغ قرمز علامت توقف، این رو انتخاب بکنید، ولی یه نظمی باید داشته باشید. این رو عقل فتوا میده، میگه اگر چون چه شما چراغ قرمز را علامت توقف قرار دادید، دیگه معنا ندارد یه کسی ایستاده شما پشتر بوق بزنی. بوق بزنی یعنی برو، چراغ قرمزی یعنی نرو. این که یعنی چی؟ این که جمع نمیشه که شما از این طرف بوق میزنی اگه برو، از اون طرف چراغ قرمزی یعنی نرو. این میشه جمع نقیزن. این جای میگه این کار کارش روای نیست، صحیح نیست، عقلی نیست که کسی بیاد هم چراغ قرمز باشه هم بوق بزنه که برو، با اینکه اصلش اعتباره. اگر اعتبار کردیم که یک چیزی دلیل توقف است، دیگه نباید بگم چرا اینجا توقف کردی، توقف ممنوع. اگر یه همچه کار کردیم اون شخص بازخواست می شود که شما چرا برخلاف عقل حرف زدی. بنابراین ما دو تا حوزه داریم، این یک. دو تا حوزه داشتن را عقل فتوا میدهد که الموجود اما تکوینی یا به اما اعتباری. دو، پرهیز از خلط را هم عقل فتوا میدهد، نقل میفهمد. اون بحثایی که چند سال قبل سال 81 بود ناظر به این بود که ما مادامی که فقهی یا اصولی حرف میزنیم باید فقیهانه و اصولی فکر بکنیم. اگر فقهی یا اصولی حرف زدیم و حکیمانه فکر کردیم میشه خلط، نظیر کار مرحوم آخوند. و اگر فقهی حرف زدیم نباید فهم فی امر المریض باشه، بگیم شرعیات در و پیکری نداره، این چنین نیست. اومد اشکال برام شیخ نسبت به صاحب جواهر رضوان الله علیه وارد نخه، در شرعیات در و پیکری داره، اعتباریات در و پیکری داره. اگر چیزی شرط است الا و لابد باید همراه مشروط باشه تا اثر کنه، دیگه معنی ندارد که شرط باشه مشروط بدون او اثر کنه، شرط بعدها پدید بیاید، این که راه ندارد. که بعد فهمو تکثیر امثله اثر نداره، همه اینها راههای فقهی و فنی داره. نه اینکه در عین حال که شرط سبب رجحان غسل روز جمعه است معذالک بدون سبب روز پنجشنبه غسل مستحب باشه، صوم مستحاضه اینطوره، غسل جمعه اینطوره، به مانند اون. والحمدلله.